امید ظهیرمل، بسیار زیاد تشکر. سلامت باشی شنونده عزیز. ساعت 7:30 صبح هست. اینجا رادیو آزادی است. سلام به مجله خبری، با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست خبرها. آب بند کمالخان از افغانستان وارد منطقه سیستان در ایران شد. حسن کاظمی قمی، نماینده خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، دیروز 6 آگوست گفت که در نتیجه تلاش‌های مستمر دیپلماتیک افغانستان آب این بند را رها کرده است. آقای قمی افزود که در حال مذاکره با طالبان است تا آب به طور مداوم به ایران سرازیر شود. پس از تصرف کابل توسط طالبان در آگوست سال گذشته، این دومین بار است که آب بند کمالخان از سوی ایران رها می شود. در این مورد گزارش مفصل هم در ادامه برنامه خواهیم داشت. امارات متحده عربی 12 زندانی افغان را عفو و آزاد کرد. این افراد وارد کابل شدند. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، دیروز با این زندانیان آزاد شده ملاقات نمود و تعهد کرد که برای آنها زمینه کار را فراهم می کند. در اعلامیه دفتر عبدالغنی برادر به این دیدار اشاره شده، اما گفته نشده که این افراد چه کسانی هستند که می توانند با مقامات طالبان ملاقات کنند. و رهبران طالبان قول همکاری با آنها را می دهند. طالبان ابراز امیدواری کردند که ده ها زندانی دیگر افغانی در آینده نزدیک از زندانهای امارات متحده عربی آزاد شوند. تیم ملی کرکت افغانستان در هفته جاری در شهر بلفاست سلسله از مسابقات 20 اوره را با تیم ایرلند آغاز می کند. قرار است اولین بازی این سلسله روز سه‌شنبه برگزار شود و تا عبده آگوست 4 بازی دیگر 20 اوره به میزبانی ایرلند دایر خواهد شد. پس از این مسابقات تیم افغانستان به امارات متحده عربی سفر می کند و در مسابقات قهرمانی کرکت آسیا شرکت خواهد کرد. در این جام همراه با افغانستان تیم های ملی هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا و مسافه هم خواهند رفت. رئیس اداره انرژی اتمی با ابراز نگرانی شدید از گلوله‌باری اخیر بر نیروگاه بزرگ هسته‌ای زاپروژیا در اوکراین گفته که این اقدام خطر فاجعه هسته‌ای را افزایش می‌دهد. رافائل گروسی، رئیس اداره انرژی اتمی، دیروز 6 جولای در یک اعلامیه گفت که گلوله‌باری بر این بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا میتواند سلامت عمومی و محیط زیست در اوکراین و فراتر از آن را تهدید کند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که مسکو و کیف یکدیگر را به گلوله‌باری بر تاسیسات هسته‌ای زاپروژیا متهم کردند. رافائل گروسی از همه طرف‌های درگیر خواسته تا با حداکثر خویشتنداری در نزدیک تاسیسات هسته‌ای زاپروژیا عمل کنند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد. و قصر سفید دیروز 6 جولای اعلام کرد که آخرین تست کرونا جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا منفی بوده است. جو بایدن 79 ساله در 21 جولای به ویروس کرونا مبتلا شد و پس از چند روز نتیجه تست او منفی بود، اما در 30 جولای بار دیگر نتیجه تست بایدن مثبت اعلام شد. دکتر معالج جو بایدن گفته که وضعیت صحی رئیس جمهور بسیار خوب است، اما حالا او باید منتظر نتایج دیگر باشد و تا آن زمان از سایر افراد جدا خواهد بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 21. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 28.
باز هم خوش آمدید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان میگوییم.
تدابیر خاص امنیتی طالبان برای دهم ماه محرم در کابل. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کابل، میگوید
یک کمیسیون مشترک با هموطنان شیعه برای نظارت بر امنیت آنها و رسیدن به موقع به منطقه در صورت بروز حادثه تشکیل شده است.
طالبان اخیراً آب بند کمال خان را رها کردند. مقام‌های ایران می‌گویند این آب این بند به سمت ایران رها شده. رها شدن این آب چه سود برای افغان‌ها دارد؟ یک تن از استادان زمین شناسی می‌گوید
اگر آب دریای هلمند به منظور زراعت و رفع مشکلات آب به نیمروز باز کرده باشند، طبیعی است که به نفع مردم افغانستان است.
تایوان میگوید که چین در حال اجرای مانورهای نظامی است که به نظر میرسد شبیه به حمله بر این جزیره خود مختار باشد. از آنچه که مطبوعات جهان درباره افغانستان نوشتند نیز برایتان خواهیم گفت. برخی از باشندگان بادغیس میگوید با گذشت نزدیک به یک سال از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه موفق نشده است که کار پروژه های نیمه کاره را در این ولایت آغاز کند. یکی از کارگران این پروژه به رادیو آزادی گفت:
ولی متاسفانه کار تعطیل شد. دو شرکت 35 نفر کارگر داشت. همگی ما بیکار شدیم. ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
همچنان پیام های شما را نیز داریم.
برادر، ما مردم بیخی دوچار روانی شدیم. از یک طرف فقر، بیکاری، بیچارگی، از طرف دیگر یا تروریست‌ها را جای میتاله، کشور ما را به بدبختی میکشاند.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 16 اسد 1401 خورشیدی که برابر است به 7 اگست 2022 میلادی. طالبان میگویند که به مناسبت دهم ماه محرم تدابیر خاص امنیتی را در کابل روی دست گرفتند. این در حال است که در دو روز گذشته شیعیان افغان هدف دو حمله قرار گرفتند و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش از هارش همایون.
بر اساس خبرگزاری رویترز، در اثر انفجار روز گذشته در منطقه پل سوخته در کابل 8 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در کابل، در نخستین لحظات انفجار به رادیو آزادی گفت که تلفات این انفجار اندک و نه به اندازه است که برخی رسانه ها گزارش می دهند. بر اساس اعلام ناوقت دیروز قمندانی امنیه طالبان در کابل، در این انفجار 2 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شده و وضعیت صحی یک مجروح وخیم خوانده شده. ولی مولوی ذبیح الله، عامر حوزه ششم امنیتی طالبان در کابل، بر رسانه های محلی گفته که در این رویداد 3 تن کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز منبع تلفات گزارش شده را مقامات صحی و شاهدان عینی عنوان کرده است. یک روز قبل از این رویداد در انفجار در منطقه سرکاریز، یکی از مناطق دیگر شیعه نشین در کابل، 8 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفته است. این رویدادها در آستانه دهم ماه محرم رخ داده. قرار است مراسم دهم محرم روز دوشنبه برگزار شود. طالبان از شیعان خواستند که در روز دهم محرم مزاحم مردم در سرک ها نشوند. خالد زدران، سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در کابل، به رادیو آزادی گفت:
یک کمیسیون مشترک با هموطنان شیعه برای نظارت بر امنیت آنها و رسیدن به موقع به منطقه در صورت بروز حادثه تشکیل شده است. علاوه بر این، با آنها گفته شده که مراسمشان را به تکه خانه‌ها محدود ساخته و برای سایر هموطنان مزاحمت ایجاد نکنند.
بیش از 3 دهه است که شیعان افغان در روز عاشورا به سرکهای شهرهای افغانستان برآمده و شهادت امام حسین علیه السلام را عزاداری می کنند. اما پیش از آن در سالهای سال دهم محرم در داخل تکیه خانه ها برگزار می شد.
کابل پنجشنبه و جمعه شاهد انفجارهای مرگبار بود که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. این انفجار که مسئولیت آن را گروه داعش به دوش گرفت، یک گرد همایی شیعیان در غرب کابل را هدف قرار داد. این حمله در حال صورت می گیرد که به مراسم عاشورا یا دهم محرم یک روز باقی مانده و مردم به خاطر امنیت این مراسم نگرانند. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو با استاد محمد رضا مظفر، امام جمعه جنوب شهر کابل، از تازه ترین جزئیات انفجار دیروز در منطقه سرکاریز و مسائل دیگر پرسیده است.
یک کمیسیون هماهنگی امنیتی از سابق، البته کمیسیون مردمی از سابق فعال بود، در دوران حکومت سابق هم بود، الان هستن اونا. اونا اکثری هماهنگی ها را با مسئولین امنیتی انجام داده. پیش از ورود ماه محرم جلسه کلانی به خاطر تشریک مسائی و به خاطر به اصطلاح در جریان گذاشتن مسئولین دسته ها ملای امامان مساجد، جلسه کلان گرفته شده بود با اشتراک مسئولین حکومت فعلی و مسئولین امنیتی. در او جلسه طبق او چیزی که ما بیاد داریم، دولت افغانستان و حکومت فعلی امنیت را ذمه زدن و به مردم اطمینان دادن که ما امنیت را میگیریم. ما امیدوار هستم که انشاءالله در این امر موفق شوند و بتانن امنیت مردم را تامین بکنه، چون مردم از حکومتی توقع را داره که در همه ایام و لیالی در طول سالها، مخصوصا در همچه مناسبت های خاصی، مردم از طرف حکومت مورد توجه قرار بگیره، مخصوصا در قسمت امنیت.
تشکر.
و این سال دو تا واقع داشتیم، یک واقع در کارت سخی داشتیم، یک واقع هم در سرکاریز غرب کابل. ولی ما تاکید میکنیم که امنیت در صورت میتونه تامین شود که نیروهای حکومتی از مردم کمک بگیره و مردم همکار نیروهای حکومتی و دولتی و امنیتی باشه. در این صورت میتونن اگه امنیت خوب انشاءالله تامین بکنن.
شما چطور میتونن به کسایی که به عزاداری در این مراسم اشتراک میکنن اطمینان بدین که اونا رو مطمئن بسازن نسبت به تدابیر امنیتی؟
اطمینان خوب باید از طرف مسئولین امنیتی و کسایی که در رده های دولتی قرار دارد داده شود. ما در رو سطح نیستیم که به مردم اطمینان بدیم که امنیت شما 100% تامین است. با توجه به شرایط افغانستان اطمینان دادن از جانب ما خیلی معنا نداره. ما خود ما کدام امکاناتی در دست ما نداریم.
از ارگان‌های مسئول ببخشین، از ارگان‌های مسئول چه می‌خواین؟
ارگان‌های مسئول ما بارها در سخنرانی ها و در جلسات متعددشون خواستیم که از ظرفیت مردمی استفاده کنن، چون تجربه شده هرگاه مردم در مسائل امنیتی همکار دولت ها بوده موفق تر عمل کردن و در این زمان اکثری تدابیر امنیتی خودشان باید بسنجن، مثل تشدید چک پوینت ها و کور کردن ساحات، همین رقم استفاده از نیروهای مردمی در همکاری با مردم. انشاءالله امیدوار هستیم که موفق شوند و امنیت مراسم عاشورای حسینی تامین بشه.
سلطان محمد سرور بود که با استاد محمد رضا مظفر امام جمعه جنوب شهر کابل در مورد مراسم دهم محرم و تدابیر امنیتی و خواستهای عزاداران صحبت میکرد. گفته میشود که طالبان اخیراً آب بند کمال خان را رها کردند. مقامهای ایران میگویند این آب این بند به سمت ایران رها شده، اما طالبان میگویند که آب بند کمال خان را به استقامت داخل افغانستان رها کردند. در شرایطی که هیچ برنامه مدیریت آب در افغانستان وجود ندارد، رها کردن آب این بند چقدر میتواند به منفعت دهقانان در افغانستان باشد؟ آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بر اساس گزارش ها طالبان اخیراً آب بند کمال خان را به استقامت ایران رها کردند. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از حسین مدرس خیابانی، والی سیستان و بلوچستان این کشور، گزارش داده که آب بند کمال خان به سمت ایران رها شده است. به گفته مدرس خیابانی، این حرکت در نتیجه مذاکرات و بارندگی های خوب در افغانستان صورت گرفته. گفته می شود که بارندگی های شدید اخیر در غرب افغانستان باعث آن شده تا بند کمال خان لبریز شود. مسئولان طالبان برای این بند نیز گفتند که آب بند رها شده، اما ادعا کردند که این آب نه به سوی ایران بلکه به استقامت داخل قلمرو افغانستان رها شده است. در شرایطی که برنامه مشخص مدیریت آب در افغانستان وجود ندارد، رها کردن آب بند کمال خان چقدر به منفعت دهقان افغانستان است؟ خلیل احمد نادم، استاد سابق در پوهنځی زمینشناسی پوهنتون کابل، با اشاره به این پرسش به رادیو آزادی گفت:
اگر آب دریای هلمند در ایسی بند کمال خان طالبا به منظور زراعت و رفع مشکلات آب به نیمروز باز کرده باشند، طبیعی است که به نفع مردم افغانستان است، چون ساحات وسیع از افغانستان خشکسالی تهدید میکنه. ولی اگر به خاطر ازی باشه که در این شرایط برای ایران آب بده به این وقت سال، این به نفع افغانستان نیست.
ایران اخیراً هیئت را برای گفتگو به کابل فرستاده بود تا در مورد حقاب ایران با طالبان گفتگو کند. ایران ادعا میکند که بر اساس معاهده ای که در سال 1351 شمسی بین دولت وقت افغانستان و ایران امضا شده، در 20 سال گذشته این حقابه به ایران دادن نشده. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نیز اخیراً خواستار پیگیری جدی حقابه ایران از آب دریای هلمند شده و گفته که ایران از حقابه دریای هلمند نخواهد گذشت. این ادعای جانب ایران چقدر حقیقت دارد؟ نجیب آقا فهیم استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس امور آب در این مورد می گوید.
در 30 سال گذشته شواهد نشان می‌دهد تا مدارکی که توسط خود جمهوری اسلامی ایران به نشر رسیده نشان می‌دهد که به صورت پیوسته از آب دریای هلمند بیشتر از 2 میلیارد و 100 میلیون متر مکعب استفاده کرده که چیزی در حدود 2.5 برابر او چیزی است که به عنوان عقابه در چارچوب معاهده هلمند برشان پیش بینی شده.
یک عضو ارشد هیئت طالبان نیست که اخیراً برای گفتگو در مورد آب دریای هلمند به ایران رفته بود گفته که ایران برای دریافت آب خیلی بیشتر از حق خود بر طالبان فشار می آورد. کمال خان یکی از پروژه های مهم مدیریت آب در افغانستان است. روی دریای هلمند در 95 کیلومتری جنوب شرق شهر زرنج در ولسوالی چهاربرجک از مربوطات ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان ساخته شده است. اعمار بند کمال خان در سال 1345 شمسی آغاز شد، اما با خروج شهروندان آمریکایی از افغانستان کار آن به پایان نرسید. اعمار بند کمال خان در دور حکومت سابق افغانستان دوباره آغاز شد و آخرین مرحله آن در 24 مارچ سال 2021 توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان افتتاح شد.
شنیدید که گفته می شود طالبان اخیراً آب بند کمال خان را به استقامت ایران رها کردند. حکومت طالبان می گوید در حمله هواپیماهای بی سرنشین امریکا در کابل از باروت استفاده شده که همه چیز را از بین برده است. اما بعضی از آگاهان افغان که در مورد نوعیت سلاح معلومات دارند می گویند راکت را که امریکا می گوید امل زواهری رهبر القاعده را با آن هدف گرفته آنقدر تخریب نمی کند که هر چیز را از بین ببرد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در اول آگوست اعلان کرد که صبح روز 31 جولای امل زواهری رهبر القاعده در محل بودباشش در کابل به اثر حمله امریکا کشته شد. به گفته مقام‌های امریکایی در این حمله از موشک‌های نو هلفایر استفاده شده. شرح بیشتر در این گزارش.
امروز شنبه 6 آگوست از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده 7 روز می شود، اما مقام‌های حکومت طالبان مرگ وی را که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده نه تایید کردن نه رد. سمیع الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اخیراً در 5 آگوست با شریک کردن معلومات در این مورد به رادیو آزادی گفته تا هنوز با وجود تحقیقات در محل اقامت ایمن الزواهری کدام جسدی پیدا نشده. آقای مجاهد با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت تا کنون تمام موضوع زیر تحقیقات است. کدام جسد هم ما پیدا نکردیم به خاطر که آنجا از این قسم باروت استفاده شده که هر چیز را کاملا از بین میبرد. پیش از این مقام‌های استخبارات آمریکا گفته بودند در حمله هوایی بی‌سرنشین بالای ایمن الزواهری از راکت هلفایر R9X کار گرفته شده. بر اساس معلومات یک تعداد رسانه‌های جهانی و آمریکایی، راکت هلفایر R9X با طول 1.6 متر و دارای 6 تیغه مانند چاقو باعث خسارات جانبی می‌شود. شماری از آگاهان امور نظامی مقیم در بیرون از افغانستان که در مورد نوعیت سلاح‌ها معلومات دارند می‌گویند راکت یاد شده آنقدر قدرت تخریب ندارد که هر چیز را از بین ببرد. اسدالله ندیم یکی از آنان که مقیم روسیه است به رادیو آزادی گفت طالبان با این ادعا میخواهند اطلاعات را در این زمینه پنهان کنند.
یو کاملا یو بل کاتگوری سلاده
راکت استفاده شده به خاطر کشتن ایمن الزواهری کاملا سلاح از کاتگوری دیگر است. با آن پرتاب کننده ترکیبی گفته میشود که مواد انفجاری در آن نیست. پس ادعای طالبان حقیقت ندارد.
آقای ندیم میگوید 6 تیغ این راکت طوری طراحی شده که با نزدیک شدن به هدف حرکت میکند و تنها هدف را به وسیله تیغهایش از بین میبرد و شعله آتش تولید نمیکند. تلاش کردیم جزئیات تازه تحقیقات ادارات استخباراتی امنیتی حکومت طالبان را در مورد کشته شدن ایمن الزواهری داشته باشیم، اما سخنگویان آن تا زمان نشر این گزارش جزئیات تازه در این مورد با ما شریک نکردند. پیش از این مقام‌های آمریکایی گفته بودند رهبر القاعده در منطقه شیرپور کابل در آن خانه با خانواده خود زندگی میکرد. اما اینکه هنگام حمله خانواده‌اش با او بودند یا نه و اینکه آیا به آنها آسیب رسید یا خیر، نه مقام‌های آمریکایی و نه حکومت طالبان چیزی گفتند.
شنیدید که حکومت طالبان میگوید در حمله هواپیماهای بی سرنشین امریکا در کابل از باروت استفاده شده که همه چیز را از بین برده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و در ادامه
بیشتر از خبر.
مطبوعات جهان در باره افغانستان چی گفتن؟ در این مورد از همکارم میشنویم.
روزنامه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیر خود نوشته است که یک سال بعد از خروج از افغانستان، امریکا هنوز هم در مورد بیرون کردن قواش از افغانستان به سوالهای سربازانی که برای جنگ فرستاده شده بودند پاسخ نداده است. روزنامه می نویسد بعد از 2 دهه جنگ با قربانی 100 نفر و مصرف میلیاردها دلار، امریکا به طور نامناسب افغانستان را ترک کرد و یک گروه دهشت افغان بر افغانستان حاکم شد و این بار طالبان نسبت به قبل از سال 2001 اسلحه بیشتر در اختیار دارند. اما با وصف آن کمیسیون جنگ افغانستان که از سوی کانگرس ماموریت گرفته است، یافته های ابتدایی خود را در این مورد تا سال 2023 و راپور نهایی خود را تا سال 2025 نشر نخواهد کرد. و آن هم معلوم نیست که این کمیسیون تا چه حد معلومات را فاش خواهد کرد. 4 سال بعد از نشر این راپور، ادارات استخباراتی امریکا معلومات سری را در مورد آن قسمان واضح خواهند ساخت. بنوشته واشنگتن اگزامینر، نظامیان امریکایی که در افغانستان جنگیدند مستحق گرفتن این پاسخ هستند و حکومت امریکا باید با آنها بگوید که در افغانستان چی واقع شد. روزنامه نشنال انترست مطلبی را در مورد افغانستان به نشر رسانده است تحت عنوان آیا طالبان واقعا خبر نداشتند که ایمن الزواهری در کابل بود؟ روزنامه می نویسد رهبران طالبان در مورد ارتباط با شبکه القاعده آشکار چیزی نگفتند. القاعده گروهی است که طبق موافقتنامه قطر طالبان مکلف شدند که هر نوع ارتباط را با آن قطع کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه گفت که آنها در مورد ادعای حکومت آمریکا در رابطه با کشته شدن رهبر القاعده ایمن الزواهری تحقیقات میکنند و رهبران طالبان از حضور زواهری در کابل خبر نداشتند. روزنامه در این بخش به سخنان رئیس جمهور آمریکا جو بایدن و وزیر خارجه این کشور آنتونی بلینکن اشاره کرده است که گفتند حضور زواهری در افغانستان یک تخطی واضح از موافقتنامه صلح سال 2021 دوحه می باشد. اما عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین گفته است که طالبان به تعهدات موافقتنامه دوحه پابند هستند.
سید سمی عباس بود که مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور کرد. برخی از باشندگان بادغیس میگویند با گذشت نزدیک به 1 سال از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه موفق نشده است که کار پروژه های نیمه کاره را در این ولایت آغاز کند. شاهراه حلقوی، بند قادرآباد، دیوار استنادی رود قلعه نو و انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس به شهر قلعه نو از پروژه های کلان زیربنایی در ولایت بادغیس است. تا پیش از سقوط حکومت جمهوریت کار این پروژه ها جریان داشت، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان کار این پروژه ها تعطیل شد و تا هنوز به سرنوشت است. شاپور صابر در این مورد گزارش می دهد.
ما اعضای خانواده ما 10 نفر است که همه به می معاشی که کار می کردم سعی می کرد.
امین الله یک از صدها کارگر محلی در بادغیس است که تقریبا از 1 سال به این سو از بیکاری رنج میبرد. او در پروژه ساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس کار میکرد در بدل 15,000 مزد ماهانه. امین الله 34 ساله باشنده ولسوالی آبکمری و نان آور خانواده 10 نفری است. او به رادیو آزادی میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان زندگیش بسیار دشوار شده است.
ما مدت زیادی به پروژه های دیوار استنادی در ولایت قلعه نو کار کردم، ولی متاسفانه کار تعطیل شد. دو شرکت 35 نفر کارگر داشت، همگی ما بیکار شدیم. حال عایدات کاروبار نیست، ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
ساخت شاهراه لامان قیصار از بزرگترین پروژه های توسعه ولایت بادغیس است. کارساخت این شهرها به طول 82 کیلومتر از سال 1396 آغاز شد و تا سقوط حکومت پیشین نزدیک به 50% کارساخت آن تکمیل شده بود. در کنار آن بند آب قادرآباد در ولسوالی قادس، پروژه انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس به شهر قلعه‌نو و کارساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو از عمده‌ترین پروژه‌های زیربنایی در ولایت بادکیس است که با بازگشت طالبان به قدرت کار آن متوقف شده است. وزیر احمد یک باشنده شهر قلعه‌نو میگوید که با متوقف شدن کار این پروژه ها همه آرزوهای مردم بادکیس به یأس مبدل شده است. خواست او از طالبان این است.
دغه پرمختیایی پروژه چی؟
کار پروژه های انکشافی که در حال حاضر متوقف شده است باید دوباره آغاز شود. جوانان و مردم که بیکار شدند دوباره مصروف به کار شوند.
اوس محل بیکار دی دایو پرکارسی.
برخی از فعالان جامعه مدنی در ولایت بادکیس آغاز کار پروژه توسعه‌ای را در اوضاع کنونی ناممکن می‌دانند. عزیز توکلی یک تن از این فعالان مدنی می‌گوید که ادامه توقف کار ساخت پروژه‌های زیربنایی باعث تخریب این پروژه‌ها می‌شود.
پروژه‌هایی که در طویل مدت قبلا سری 50% یا 40% کار شده و بنابر تغییرات نظام مانده، اونها اگر دوباره شروع نشن با پولی که سر از اونها مصرف شده و هزینه‌ای که بالای از اونها شده و همو هزینه از بین میره، بلکه باعث میشه که تخریبات دیگه هم در سطح محلات در سطح شهرها به وجود بیاره.
مقام های محلی طالبان در ولایت بادکیس تایید میکنند که تا هنوز هیچ بودجه‌ای برای اثرگیری ساخت پروژه های زیربنایی در این ولایت در اختیار ندارند. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادکیس است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
دا منګلو پروژو دا د ترمیم لپاره سوزلی پیشنهادات شوی دی رئیس وزرا.
برای آغاز کار پروژه های نیمه کار بارها به رئیس الوزراء و دیگر مسئولان پیشنهاد کرده ایم. ما امیدوار هستیم که در مدت کوتاه یا به کمک مؤسسات و یا هم از بودجه امارت کار این پروژه ها را آغاز کنیم.
اما این وعده